صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا داز آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
افران عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا. خیلی خیلی مفتخرم که با یک برنامه افرا دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستم. بسیار خوب، عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار میترا شفیعی، کارشناسان سرکار خانم دکتر شیلر کیخابنی، دکترای روانشناسی محیط زیست و پویا نیکچو و آل محیط زیست، بنده شهریار ربانی مجری برنامه. خب در خدمت کارشناسان عزیز برنامه هستیم. طبق روال عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر کیخابنی، روزگار بر شما خوش.
منم خدمت شما، خدمت آقای نیکجو و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای نیکجو، احوال شما خوب هستین؟
قربانت شهریار جان، من هم سلام میگم خدمت شما و سرکار خانم کیخابنی و خوشحالم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
خیلی هم عالی، ممنون از حضور عزیزان در برنامه افرا. خیلی خوشحالیم که با بزرگواران هستیم، همراه هستیم با دوستان. یه فاصله کوتاه میگیریم، یه بخشی رو میشنویم و وارد مبحث امروز برنامه افرا میشیم.
حیات وحش، جنگل، آب، صدای برکه، نغمه پرندگان آزاد، چرخی زندگی حیوانات بدون دخالت هیچ انسانی. این شاید تعریف واقعی حیات وحش باشه. اما وقتی انسان تصمیم میگیره این محیط بکر رو نابود کنه، حیوانات رو اسیر و رام کنه، معنای حیات وحش دیگه حیات وحش نیست. چون نه پرندگان آزادن، نه حیوانات و نه جنگل.
خیلی هم عالی. بله همونطور که شنیدید میخواییم بریم به سراغ حیات وحش و طبیعتی که وحش درش جریان داره. اگه موافق بشین سرکار خانم دکتر کیخابنی شروع کنیم. دوستان یه تعریف کوچیکی که ما بدین از طبیعت، از حیات وحش.
بله، وقتی که ما کلمه طبیعت وحشی رو میشنویم به نظر میاد که همه ما خودمون یه تعریفی داریم بدون توجه به استانداردهایی که وجود داره. مثلا تعریفی که به ذهن ما میرسه این هستش که حیات وحش منطقه بکر، یعنی یا میتونیم بگیم تقریبا بکر و دست نخورده ای هستش که نشانه هایی از وجود انسان کمتر در اون دیده میشه. ولی تعریف های متفاوتی از حیات وحش وجود داره، یعنی میتونیم بگیم که تاریخچه ای از تعریف مختلف از حیات وحش اشاره بکنیم. در قرون وسطا که همه چیز با دید مذهبی در نظر گرفته می شد، چیزهایی که ساخته دست بشر بود به عنوان باغ خالق نامیده می شد، به این جهت که می گفتن که خداوند هستش که انسانها رو هدایت می کنه که این چیزها رو بسازن و هر چیزی خارج از این بود به عنوان طبیعت شناخته می شد و قلمرو شیطان محسوب می شد. در واقع لبه های جنگل رو کناره های تمدن می نامیدن. درسته که تو اون زمان استفاده از جنگل ضرورت زندگی انسان ها بود، اما همیشه یک وهم و خیالی نسبت به جنگل داشتن. این گذشت تا اینکه توی دوره رمانتیک اروپا، دوره شعر و شاعری اروپا که قرن 17 و 18 اروپا بوده، طبیعت یا دنیای وحش رو ناب میدونستن، متعالی میدونستن، معنوی و پادزهری برای زندگی متمدن. در واقع دیدشون یک باره تغییر کرد نسبت به اینکه میگفتن جنگل حوزه شیطان هستش. میگفتن نه، جایی هستش برای اینکه لحظاتی از آرامش رو انسانها تجربه بکنن و در واقع پادزهری از طبیعت باشه.
خیلی عالی. نکته شما نظرتون چی هست؟
بله، من هم فکر میکنم که وقتی از حیات وحش صحبت میکنیم شاید بد نباشه که نیم نگاهی به پیشینه کره زمین داشته باشیم و شاید بد نباشه اشاره بکنم در عمر نزدیک به 4 میلیارد سالی کره زمین، در واقع حیات چیزی حدود تنها 500 میلیون سال هستش که روی کره زمین شکل گرفته و در واقع این تنوع زیستی ایجاد شده و متنوع شده و در واقع در دوره هایی کاملا از بین رفته و دو مرتبه شکل گرفته و امروز در واقع حیات وحش به عنوان بخشی از تنوع زیستی، اون حیات وحشی که ما میشناسیم، در واقع باشون مواجه هستیم و به نوعی تلاش در این داریم که حالا به نوعی حفظشون بکنیم و بیشتر بشناسیمشون. قطعا برای حفاظت ازشون نیاز به شناخت بیشتر ازشون داریم و باید بتونیم یک رابطه عاطفی هم باشون بسازیم که من فکر میکنم شاید در واقع تو این برنامه بیشتر به جنبه های فرهنگی و عاطفی با توجه به سبک برنامه‌مون بپردازیم، رابطه‌ای که انسان میتونه با حیات وحش داشته باشه.
خیلی عالی. خب ما میدونیم که حیات وحش در جنبه های مختلف برای نوع بشر مفید هستن. برای مثال کشفیاتی که هر روز بیشتر میشه در مورد فواید دارویی که میتونیم از این طبیعت داشته باشیم، چه از گونه های حیوانی چه از گونه های گیاهی، خیلی چیزهای دیگه، نقش های کنترلگری در مقابل بیماری ها، در مقابل در حقیقت زیاد شدن و افزایش جمعیت انفجاری که برخی از گونه ها میتونن داشته باشن، تک تک این عناصری که تو طبیعت هستن میدونیم که برای ما مهم هستن. اما قطعا از یک جنبه دیگه هم نمیشه چشم پوشی کرد، اونم تأثیر حضور این حیات وحش بر روی روح روان ما انسان ها. شاید خیلیمون وقتی اسم طبیعت رو بیاریم با تأثیرش بر روی روح روانمون آشنا هستیم. طبیعت چه میبینیم؟ مثلا موج دریا، سبزی درختان، یا چه میدونم نسیمی که به صورتمون میخوره. اما شاید حزم این قضیه که حیات وحش گونه میتواند بر روی روان ما تاثیر بذاره برای بعضی از ما در وهله اول یه خورده سخت باشه. خانم کیخوانی، دوستان یه خورده بشکافینش، نوع و شیوه این تاثیر رو بر روی انسان.
بعد ببینید، حیات وحش یا همون طبیعت وحشی توی تصور غالبی افراد جامعه ما، اکثر افراد جامعه ما، یه چیز دور از دسترس هستش و به خصوص تو شهرهای بزرگ خیلی اقبال نمی کنن. اما فکر می‌کنم اینجور برنامه‌ها برای معرفی اثرات مفید حیات وحش بر روح و روان افراد خیلی مؤثر باشه. اولین فایده‌ای که حضور در حیات وحش برای افراد جامعه داره خودآگاهی هستش. به این دلیل که وقتی افراد توی طبیعت قرار می‌گیرن، خارج از دغدغه‌های روزمره‌شون هستن. وقتی که خارج از دغدغه‌های روزمره‌شون هستن، فشارهای روانی که محیط شهری بهشون وارد می‌کنه تقریبا وجود نداره، مگر اینکه اینقدر فشار زیاد باشه که توی طبیعت هم به همون فکر بکنن. این باعث میشه که یک خلسه درونی ایجاد بشه و فرد به خودش توجه بیشتری بکنه، به حسهایی که داره، به روانش توجه بیشتری بکنه، توانایی های شناختی انسان ها در محیط های طبیعی بالاتر میره به خاطر اینکه تمرکز انسان ها افزایش پیدا میکنه. چیزی که هست، توی جلسه های اولی ما صحبت کردیم در مورد یک فرایندی صحبت کردیم به اسم تجدید توجه. به این مفهوم بودش که گفتیم افراد برای فرار از فشارهای روانی نیاز دارن به یک ریکاوری و طبیعت یکی از مواردی هستش که این ریکاوری رو در اختیار انسان ها قرار میده.
حالا این قضیه بررسیش کردیم. بله. حالا میخواییم بریم ببینیم که حالا حیات وحش تأثیری میتونه بذاره. موافق هستین یه فاصله کوتاه بگیریم؟ خانم کیخوانی، میهمان عزیز داریم که روی خط برنامه هستن، جناب آقای مهندس طاهر قدیریان، کارشناس محیط زیست و حیات وحش، و خودشون هم مدیر مسئول سردبیر مجله هستن به نام پازن که به صورت خیلی تخصصی میپردازه به بحث حیات وحش. سلام آقای مهندس، روزتون بخیر.
سلام ربانی، سلام از میکنم خدمت شنوندگان عزیز و میهمانان برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. شنونده صحبتای ما بودین تا اینجا، آیا بخشش رو یا نه؟
بله بله، بخش انتهایی شد.
پس حالا هوای گفتگومون تا اینجا در جریان هستیم، داریم صحبت میکنیم در مورد حیات وحش و تأثیرش بر روی روح و روان ما انسان ها. شما با عنوان کسی که خیلی زندگیتون هم عجین بوده با همین داستان و همیشه در ارتباط مستقیم با حیات وحش هستین، قطعا تجربه خوبی هم داریم، واسه ما تعریف کنین.
بله آقای ربانی، خب همونجور که میدونید حیات وحش در واقع ارزش های زیادی برای انسان داره.
بله.
که 8 ارزش رو در واقع نامگذاری کردن برایش که ارزش اقتصادیش خب قابل لمستر و ملموستر هست برای جامعه.
بله.
ولی ارزش های تفریحی و تفریحی و تأثیرش بر سلامت انسان ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته. من اگه بخوام یه مثال خیلی شفاف بزنم تو این زمینه که در واقع با موضوع برنامه شما هم همکاری داشته باشه، موردی هست که برای یکی از دوستای خودم اتفاق افتاد که ایشون یه صحنه دلخراش یا از یک تصادف در واقع میبینه و اتفاق میفته براش.
درست.
و دچار استرس و در واقع نگرانی و ناراحتی میشه و به هر حال هرچی دکتر میره قرص میخوره خوب نمیشه، تا اینکه در واقع به پیشنهاد یکی از دکترها یه مدتی رو در طبیعت میگذرونه ایشون. ایشون به خاطر شغلش به هر حال همش در جلسه و رفت آمد.
درست.
و جاده و شهر و اینها بوده، ولی بعد از اون اتفاق و در واقع استرس و ناراحتی که پیدا میکنه به در واقع توصیه این دکتر در واقع یه مدت کوتاهی رو میاد در محیطهای طبیعی استان یزد همراه با محیطبانا میره گشت میره شب بیرون میمونه حیات وحش از نزدیک میبینه.
درسته.
و در واقع اون مشکلش حل میشه،
تغییر سبک زندگی میده، اونم به سمت زندگی که دقیقا خیلی عجین هستش با محیطهای طبیعی و حیات وحش در ارتباط هست.
یعنی 3 روز 4 روز رو میره در محیط طبیعی،
چند روز بله
دور بشه از
همین چند روز باعث میشه که اتفاقی خیلی بهتری واسش بیفته.
بله بله.
و در واقع شیوهای درمانی که بهش آب نمیدادن این که تاثیر مثبت هست،
حال خوبی از این داستان پیدا کرده که بعد از اون در واقع 4 روزی که در طبیعت مونده دیگه طبیعت رها نکرده.
آها.
و الان خود ایشون با استخدام 4 تا محلی به عنوان محیطبان احداث آبشخور داره برای تاش کمک میکنه. در واقع میخوام بگم که
الان قرقدار شدن خودشون، یعنی قرقوسی دارن،
خیلی کم بهش پرداخته شده، بودی که بر سلامت روانی انسان ها تأثیر داره.
آها خیلی عمالی ارزم بازی. الان این دوست ما یعنی خودشون قرق خصوصی دارن و کار میکنن، یعنی شغلشون بردن به اون سمت؟
بله به اون سمت دارن کمک میکنن، به حیات وحش خیلی دارن کمک میکنن، استخدام کردن محلی ها رو آبشخور درست میکنن، کتاب های متعدد به حیات وحش چاپ میکنن. اون یعنی شما اگه 100 تا جلسه میگرفتید برای مثلا همچین افرادی که آقا حیات وحش نیاز کمک داره،
درست.
شاید اینقدر این تاثیر نداشته
ایشون.
اون حال در واقع نگرانی که بابت اون داستان براش پیش اومده بود با در واقع بدون قرص و داروهای دیگه با حضور در طبیعت و دیدن صحنه‌های از حیات وحش و اینها در واقع حالش خوب شده و الان به واسطه اون داره خودش کمک میکنه به حیات وحش. این مورد ملموسی بود که من دیدم، حالا قطعاً در این منور موردهای زیادی خواهد بود این داستان.
خیلی هم عالی، درود بر شما. از آخرین شماره پازن چه خبر آقای قدیریان؟
والا آخرین شماره شماره 3 هست که در واقع چاپ شده و تا یه هفته دیگه عرضه خواهد شد ان شاءالله، به نمایندگی ارسال خواهد شد و شماره 4 هم ان شاءالله اول تابستون میاد بیرون.
خیلی عالی، درود بر شما، آرزو موفقیت میکنیم برای شما و برای مجله خیلی خیلی دوست داشتنی و تخصصیتون. امیدوارم که روز به روز بیشتر مورد توجه عموم جامعه و همینطور اماکن علمی قرار بگیره، استقبال کنن ازش که خیلی هم میتونه مفید باشه برای
شما.
درود بر شما،
ممنون از برنامه‌تون.
خدا حفظ شما. آخه قدیریان عزیز، عذرخواهی میکنم، خانم کیخاوانی اشاره به من کردن، صحبتی داشتن مثل اینکه
نه یه کامنت بود راجع به صحبت.
خب اشکال نداره، تو اصلا میتونی بذاری.
سلام آقای قدیریان، صحبتی که شما فرمودید اشاره به یک اختلال روانی میکنه، اختلال استرس پس از سانحه، PTSD. یکی از روش های درمانی که برای PTSD البته به عنوان روش مکمل در نظر گرفته میشه، همین روش های استفاده از طبیعت و بودن در طبیعت هستش، به خاطر اینکه طبیعت به خاطر ویژگی های آرام بخشی که داره باعث میشه که توجه فرد رو به خودش جلب کنه.
درسته.
و یکی از نشانه های اصلی اختلال PTSD که مرور ذهنی حادثه است و فراموش کنه. یعنی مرور ذهنی حادثه
از بین میره،
از بین میره و این باعث میشه که
وجود میاد.
بله توجه به طبیعت باعث میشه که اون مرور ذهنی حادثه به مرور زمان از بین بره.
درود بر شما قدیریان، ممنون که با ما همراه بودید دیگر افرای دیگر. خیلی خوشحال شدیم، خدا نگهدارتون.
خدافظ.
خیلی خب، یه فاصله کوتاه بگیریم اگر موافق باشیم، برگردیم ادامه گفتگو در خدمت خانم کیخاوانی و آقای نیکجو.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
بسیار خب، ممنون از همراهیتون با برنامه خودتون. خوشحالم که شنونده رادیو سلامت و برنامه افرا هستید. داریم صحبت میکنیم در این قسمت برنامه افرا با سرکار خانم دکتر کیخاوانی و آقای پویا نیکجو در رابطه با تأثیر حیات وحش بر روی روان انسان. میفرمودین خانم دکتر،
موردی که با آقای قدیریان صحبت کردن خیلی مورد جالبی بود، چون دقیقا من بعد از گزارش می‌خواستم راجع به همین صحبت کنم. یکی از فاکتورهایی که امروز به عنوان درمان‌های مکمل در نظر گرفته میشه برای بعضی از اختلالات روانی مثل اسکیزوفرنی و اینا، حضور در طبیعت هستش و حتی لمس موجوداتی که در طبیعت زندگی میکنن. مثلا
موجود طبیعت زندگی میکنن اکثر اوقات نمیذارن لمسشون کنیم، مشکلشون اینجاست. من ایران خیلی دوست دارم این خرس از نزدیک دارم.
خرس که دیگه نه، خرس مسلما بیشتر
ملخ.
برای ما
ملخ انرژی منفی.
مثلا سنجاب.
سنجاب اگه تونستین شما بگیرین خواهیم که کاری من به شما جایزه میدم.
ولی بالاخره سنجاب های متاسفانه تو اسیر وجود دارن. استفاده از اونها یک جور درمانی هستش که
به شرطی که ندونیم عاقبتشون چی بوده، یعنی که گذشتهشون چی بوده، آیندهشون چی بوده. چون من آرامش راست میگم خانم دکتر، نیکجو به نظر من یه روزگاری من یه سنجاب اگه دست میزدم کلی کیف میکردم، ولی امروز اصلا به محضی که ببینم دچار دپرشن فوقهات میشم، باید بستریشم توی بیمارستان.
خب به خاطر اینکه شما دقیقاً تو متن ماجرا هستیم.
ولی چه همین بدونم،
خب اگه همه بدونن وقت اون اثر درمانی از بین میره.
در واقع راجع به ارتباط گیری بین انسان و حیوان صحبت میکنن و حالا ما چون موضوع برنامه اون حیات وحش هست، به هر حال کم کم اینو شیفتش میکنیم به سمت اینکه حالا جایگزین چی هست، چون لزوما خب شاید اینکه ما در واقع
مجاز
باشیم مثلا به سمت اینکه حیات وحش رو بخوایم اسیر کنیم، لمسشون کنیم تا در واقع به درمان پرزیم، موضوعی نیست. به نظر من اگه کم شاید بیشتر سواری کنیم ایشون در واقع احتمالاً میرن به سمت اینکه در واقع ما چه به نوعی جایگزین هایی خواهیم داشت و قطعا حیوانات اهلی مثل گربه، خرگوش یا در واقع حالا طیور مثل در واقع مرغ و خروس و اینا میتونن احتمالاً شاید این جایگزین های خوبی باشن برای این برقراری این رابطه عاطفی.
چون با حیوانات رابطه عاطفی چجوری برقرار میکنه این میشه؟
ببینید، من فکر کنم که عرض شود که ما لزوماً حالا قرار نیستش که اگر به نوعی یک رابطه‌ای برقرار کنیم این حتما به واسطه حس لامسه باشه، یعنی بریم به سمت اینکه بخوایم در آغوش بگیریم یا لمسشون بکنیم، چون می‌دونیم که حتما
بعد دلتون پیش بشه.
نه اصلا می‌دونید حتما در واقع چه بازتاب‌های منفی میتونه برای اون حیات داشته باشه، ولی این که در واقع خیلی وقت‌ها ما می‌تونیم وارد طبیعت بشیم و حیات وحش رو تماشا بکنیم، من فکر کنم حتما تو برنامه‌های بعدی هم روی این صحبت بکنیم که اصلا پدیده هایی مثل حیات وحشی نگری یا پرنده نگری چه شکلی در واقع شکل گرفتن و چه شکلی تونستن یک رابطه صلح‌آمیز و در واقع دوست داشتنی رو بین انسان و حیوان توی در واقع دهه های اخیر ایجاد بکنه.
خانم دکتر، من چند وقت پیش، یعنی یکی دو هفته پیش، یک ویدئویی دیدم توی فضای مجازی که میگفتش که چقدر مهمه که آدم ها وقتی سنشون یواشاش میره بالا ارتباط های عاطفی زیادی داشته باشن، دوست داشته باشن. و این چقدر در سلامت فیزیکیشون، یعنی هم دیدین یا نه اونا در سلامت فیزیکیشون هم حتی چقدر تاثیر میذاره. حتی اگر فاصله بین تو و اون دوستت خیلی زیاد باشه، ولی فقط بدونی که یک کسی از یه جایی که تو قلبت برای اون میتپه، اون نیست همینطور. فکر کنم که تاثیر هر دو حالتی، یعنی که هم کسی هست که تو رو دوست داره، هم خودت کسی هست که دوست داری دیگران رو. حالا این قضیه در مورد حیاتش همونجوری که آقای نیچه گفت، این رابطه عاطفیش میتونه اینجوری بشه، بدونی که لمسش کنه، بدونی که شاید حتی دقیقاً یک گونه رو بشنه، یعنی یک فرد از یک حیونه رو بشناسه. ولی مثلا همه این سنجابا رو ما دوستشون داریم، بهشون عشق می‌ورزیم، چه میدونم پلنگ‌های سرزمینمون، هر گونه دیگه رو.
بله من فکر می‌کنم در چه به حیات وحش این اتفاق رخ میده، ولی در همه انسان‌ها نه. بیشتر افرادی که حس هویت محیطیشون قوی هستش این تجربه رو بیشتر چیز میکنم. مثلا من خودم همیشه نسبت به پلنگ های ایران ارادت خاصی داشتم. حالا بدون اینکه اصلا پلنگی رو از نزدیک دیده باشم.
خیلی هم عالی. این بحث همینجا نگهش میداریم، برنامه هفته به پایان رسید. برنامه دیگه از همین نقطه شروع میکنیم، یعنی ارادت سرکار خانم دکتر کیخاوانی نسبت به پلنگ های ایران. درود بر شما، باهاتون خدافظی میکنیم خانم دکتر. آقای اینجا شما هم همینطور. خدا نگهدار.
پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهم میدارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات
شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه نهم تبلیغات. هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. این برنامه تقدیم می شود به روح بلند شهید جمهور و همه شهدای خدمت به ایران و ایرانی. چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دنبال شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم، یک سال پیش از موعد مقرر در تاریخ 8 تیر ماه 1403 برگزار می شود. فرایند ثبت نام کاندیداها از 10 خرداد به مدت 5 روز انجام شد. و اما تبلیغات انتخاباتی بخش مهمی از فرایند انتخابات است که داوطلبان محترم و طرفدارانشان تلاش می کنند با انجام تبلیغات متنوع طرفداران بیشتری جلب کنند. اما در بخشنامه سرپرست نهاد ریاست جمهوری به صراحت مواردی ابلاغ شده. بر اساس ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوبه 1364 با اصلاحات بعدی، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات به هر وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد و استفاده از امکانات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور برای این کار و فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت در ساعات اداری ممنوعیت داشته و جرم محسوب می شود. و همچنین با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هر یک از نامزدهای انتخاباتی مقتضی است تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدامات و مراقبت لازم را در جهت پیشگیری از وقوع هر گونه جرم و تخلف به عمل آورند و در صورت بروز آن با خاطیان برخورد قانونی مناسب را انجام دهند. امیدواریم نهمین رئیس جمهور ایران اسلامی با پشتوانی آرای مردمی و با الگوگیری از سید شهیدان اهل خدمت شهید رئیسی فصل تازه‌ای از خدمت و مردم سالاری را در گستره نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کند.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.
ایستگاه بعدی میدان رقابت. تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 15 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با یاد شهید جمهور همراه ما باشید.
Thank you. مثل